نقش مهربانی میبافند.
8-1 ادمی، 4-1 ادمی،
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و او به درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، سلام مردم مهربان و با صفای روستای ما. صدای رودخانه های جاری در روستا، آواز پرنده ها، دشت هایی که تا چشم کار میکنه از شکوفه های بهاری پوشیده شده، هوایی که با استشمامش انگار 10 سال جوانتر میشی. چشماتو که میبندی زیبایی میشنوی و زیبایی میبینی. روستا روستا نیست مگر به زیبایی های بیمانندش. هدف برنامه روستای ما شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف روستاییه. حالا می‌خوایم شما رو ببریم با یه روستای با ظرفیت آشنا کنیم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای استان تهران خواهد بود. میخوایم در همراهی با شما سری بزنیم به شهرستان ری، بریم به بخش قلعه نو و سفر کوتاه رادیویی داشته باشیم به روستای قلعه نو. جناب آقای امیر منصور طباطبایی، دهیار سابق روستای قلعه نو و از مطلعین توسعه روستایی که در بخش قلعه نو هم مشغول فعالیت هستند، الان روی خط برنامه ما هستن باهاشون صحبت بکنیم، اطلاعات بیشتری در خصوص روستای قلعه نو به دست بیاریم. آقای طباطبایی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بزرگ با یه معرفی کوتاه بهمون از بخش قلعه نو میدید، بهمون میگید چند تا روستا داره و عمده مردم توی این روستا به چه شغلی فعالیت دارن؟
بخش قلعه‌نو که تقریبا حدود 6 ساله تشکیل شده در شهرستان ری، کلا این بخش داره 12 تا روستای دارای دهیاری میباشه که من هم مدتی قبل دهیار روستای قلعه‌نو که مرکز بخشم هست بودم. این روستا با آمار آخرین سرشماری که داره آمار انجام داده 5300 خورده جمعیت ایرانی داره و تقریبا به همین مقدار هم اطفال هستش. حدود 55 هکتار بافت این روستا هستش. این روستا بیشتر حالت سکونت رو داره، صنایع خیلی خاصی داخلش متمرکز نیست و بیشتر کار اهالی قدیمی هاشون کشاورزی و دامپروری و جوان هاشون هم که امور اداری هستن خارج از بخش مشغول هست.
ظرفیت های اقتصادی بخش قلعه نو رو چه میبینید آقای طباطبایی؟ فکر میکنید اگر بخواد توی بخش سرمایه گذاری بشه توی این روستا از نظر مثلا کشاورزی، باغداری، کشت سیفیجات، گردشگری، فکر میکنید تو چه زمینه هایی این منطقه ظرفیت ایجاد اشتغال رو داره؟
من به طور کلی برای منطقه بگم، نه صرفا برای این روستای انون. مفصل گردشگری اینجا مناسب هست، چون ما یکی از سازه‌های بسیار قدیمی رو در این منطقه داریم که آتشکده ری یا تپه میل معروف هستش. اینجا تو هم به خیلی هم نزدیک به روستای قلعه‌نو و نزدیک محور مواصلاتی اصلی ری و رامین هم قرار داره.
بله.
و نزدیک روستای اشق‌آباد ما یک دریاچه ای رو داریم که از این دریاچه تقریبا به صورت مصنوعی ساخته شده، محل پرورش آبزیان خوبی هم هستش. از لحاظ اقتصادی خب اینجا زمین های کشاورزی، زمین های درجه یکی کشاورزی محسوب میشه، دارای آب مناسبی هست. صنعت کشاورزی، دامپروری و خصوصا خیلی گسترش میشه با حمایت هایی که دولت صدیر و امید داره انجام میده. بحث گلخونه هستش که البته نظر شخصی من هستش و این بحث گلخونه باید دقت خیلی بیشتری بشه. با این دید هم هست، شما ببینید اینجا خاک کشاورزی درجه یک هست، بیشترین محصولاتش هم گندم، جو و ذرته. اگر ما حجم زیادی، زمین های زیادی از این منطقه رو ببریم داخل مبحث گلخونه ها، خب مسلما توزیع محصولات استراتژیک گندم، جو و ذرت رو آوردیم پایین تر و متاسفانه شاید عده سودجو هم پیدا بشن که با گرفتن متراژهای کمی مجوز واسه متراژهای کمی که لازمه برای گلخونه ها، بعد از یکی دو سال کار اقتصادی و کشاورزی تو گلخونه انجام بدن و بیاد باغچه های شخصی بشه.
تمام بحث تغییر کاربری عروضی،
تغییر کاربری ها، بله کاربری ها در آینده. واسه همین اینکه زمین های کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک خالی نشن و به سمت کالا یا گل بریده یا خیار یا اون چیزا محصولات گلخونه پیش نره و اینکه در آینده هم تبدیل به کاربری دیگه نشد، باید صدور مجوز گلخونه در این بخش از نظر شخصی من بیشتر باید این دقت باشن. ای کاش شرایطی پیش بیادش که بتونن یه بازنگری کلی در قوانین انتخابات روستاها در است، شوراهای روستاها به عمل بیارن، چون بالاخره این شورای روستاها مدت زمان زیادی از قانونش گذشته و یک زمانی میگفتن خب میزان توانایی خواندن و نوشتن داشته باشن. با سطح علمی و معلوماتی و سوادی که در روستاها پیش اومده، خصوصا روستاهایی که رتبه 4 به بعد دارن، از اون طرف میان میگن که شورایی ها میتونن افراد باشن سواد خواندن و نوشتن داشته باشن، از اون طرف واسه رتبه 4 به بعد میگن دهیارش باید لیسانس فوق لیسانس باشه. زبان مشترکی برای ادامه کار بین این دو گروه بسیار سخت پیدا میشه و اینه که به شرط رغبت نکنن به عنوان دهیار شدن به خاطر این مشکلاتی که ما بین از این بحث بسیار مفصل و بازیه که این بحث باید انجام شد. ای کاش شرایطی ایجاد میشدش که اون قانون انتخابات شورای روستاها تغییر بده.
متشکرم از شما جناب آقای امیر منصور طباطبایی، دهیار سابق روستای قلعه نو و از فعالان در بخش قلعه نو که هم مطلع هستند به شرایط، موقعیت و مشاغل این بخش و در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی این بخش هم برامون صحبت کردن، در خصوص مشکلات گفتن و پیشنهاداتی در خصوص حالا اینکه یک نگاهی تازه داشته باشیم به انتخاب شوراها و دهیاری‌ها در روستاهای مختلف کشورمون هم دادن که ما سعی می‌کنیم به معاونت محترم سازمان دهیاری‌ها آقای دکتر جندقیان حتما این پیشنهاد شما رو ابلاغ بکنیم. متشکرم از شما، ایام بکام، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی واقع شده. یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشانه مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست.
دل بوده مثل خورشید آن روشنایی، صفادی دلهای روستایی دلهای روستایی
سفر امروز ما به روستای قلعه نو بود. آشنا شدیم با دهیار محترم این روستا، جناب آقای طباطبایی که از ظرفیت‌های متفاوت این روستا هم گفتن. منتها یه موضوعی که ذهن منو به خودش مشغول کرد این بود که عجیبه که 6 سال مرکز بخش بوده و هنوز روستاست. این رو میخوام مطرح کنم با آقای دکتر ذبیح‌الله ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران. آقای دکتر ترابی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب جناب آقای دکتر ترابی بزرگوار، عنوان کردم ما روستایی رفتیم که گفتش که 6 سال مرکز بخش بوده ولی هنوز روستاست، دلیلش چیه؟
خب متاسفانه حاشیه شهر تهران، خود استانداری یا مدیریت کلان کشور یه خورده ملاحظات داره و ملاحظاتش اینه که اگر تبدیل به شهر بشه خب تغییر کاربری خیلی افزایش پیدا میکنه و این شهر هی گسترش پیدا میکنه و در نهایت مثلا به تهران میچسبه، به تهران نزدیک میشه. خب این میتونه منطقه شهری تهران رو با خطراتی مواجه کنه، هم افزایش جمعیت و تغییر کاربری و همون سودجیانی که گفتن. بالاخره ملاحظاتی وجود داره، ولی من حرفم اینه خب اگر قرار نیست که شهر بشه و چرا مرکز بخش شده؟
بله بله،
مرکز
ما بخش... اتفاقا معتقدیم روستا باید روستا بمونه.
بله خب الان هم روستا هست، یعنی تقریبا ماهیت یک مرکز بخش رو نداره. چرا؟ چون به جای خدمات نمیده. این تمام بخش وقتی وجود میاد که بخواد به روستاهای حوزه نفوذ خودش خدمات بده، اداره بیاد اونجا تأسیس بشه، ولی تنها اداره‌ای که اونجا تأسیس شده و بوده و روستا هم بوده اونجا قرار داشته فقط جهاد کشاورزی هستش و اداره تربیت بدنیه. یعنی ما نه اداره آب و برق و گاز اینا به شهرهای دیگه سفر میرن و مشکلاتشون رو حل میکنن، بنابراین اصلا ماهیت نداره و برای من خودم هم عجیبه که چرا مرکز بخش شده، در صورتی که کلان شهر نزدیکه یا شهر ری نزدیکه و میتونن به اونجا مراجعه کنن و مشکلات خودشون رو حل کنن. ولی حیثن مجموع ما از سال 1335 که 199 تا شهر داشتیم، در سال 1398 1319 تا شهر افزایش پیدا کرده. نه اینکه شهر جدیدی ساخته شده، این روستاها هستن که تبدیل به شهر شدن متاسفانه، که الان تقریبا 23% جمعیت ما روستانشینن، در صورتی که در سال 59 50% جمعیت ما روستانشین بوده، که در آخرین سرشماری هم رشد روستاهای ما منفی 68% بوده. خب نشون میده که جمعیت روستایی رو به زواله. یکی از دلیل این کاهش جمعیت همین تبدیل بیقاعده روستاها به شهر هست، که اونم خود دلیل داره، یعنی کسایی که داخل روستا هستن و یا مدیریت محلی و منطقی دستشونه، خب میگن وقتی که روستاها تبدیل به شهر بشن مطمئنن مدیریتشون هم مدیریت متفاوتی خواهد داشت، یعنی شهرداری ها میان جای دهیاری ها و این میتونه جذب اعتبارات مالی عمرانی بشه. وقتی که ما تفاوت قائل میشیم بین مدیریت روستایی و مدیریت شهری و به مدیریت شهری اعتبار و اعتبارات عمرانی بیشتری میدیم، خب مطمئنن مدیریت محلی هم ترغیب میشه یا خود جامعه محلی هم ترغیب میشه که تلاش کنه روستای خودش رو تبدیل به شهر کنه. بنابراین من به نظر من اگر مدیریت شهری و روستایی با هم دیگه نزدیک نشند، امکاناتشون با هم دیگه تقریبا یک کاسه نشه، بهش توجه یک سالی بهشون نشه، این روال ادامه داره تا وقتی که این روستای ما به صفر نزدیک بشن. یه مثالی براتون میزنم، از این 1319 شهری که الان موجوده 980 شهرش زیر 20,000 نفرن.
درسته؟
زیر 20,000 نفرن. خب خودش نشون میده که خیلی از شهرهای ما ماهیت روستایی دارن یا کارکردهای روستایی دارن.
یعنی بالای 20,000 نفر که میشه شهر آقای دکتر؟
نه، ولی من فرق میکنه، مرکز بخش باید شهر بشه.
بله.
قانونی که باید شهر بشه و بالای جمعیت 3500 نفر جمعیت اگر شرط خاصی باشه و اون شرط داشته باشه که معمولا قبول میکنم اینه که میتونه شهر بشه، یعنی این قانون وجود داره. ولی خب اینا قانونهای خیلی خطی و خشک هستن، شما نمیتونید که یک جمعیت 3500 یا هر عدد دیگه‌ای بالاتر بزنن و شو بگین شهر هست و پایینتر از اون بگین شهر نیست. این باید یک قوانین انعطاف پذیرتری داشته باشه، یعنی معیارهای عملکردی داشته باشه. تو صنعت داره فعالیت میکنه، تو خدمات داره فعالیت میکنه، تو کشاورزی داره فعالیت میکنه، بقیه تو تعریف روستا کاملا مشخصه. یا عوامل نهایت وجود داشته باشه، زیر ساختها، نهادها یا مثلا ادارات اونجا وجود داره یا ندارن، یا میتونه می خدمات ارائه بدن نمیتونه خریدارون بده. اینو میتونه یکی از معیارهای انتخاب حالا تبدیل روستاها به شهر باشه اگر لازمه که اتفاق بیفته. یا نرخ رشد جمعیت، یعنی نرخ رشد در نظر بگیرید در سالهای آتی چقدر جمعیت خواهد داشت. یعنی شما یک شهر 5000 نفری رو شهر میکنید و تا سالیان سال همون 5000 نفر باقی میمونه و نرخ رشد بالایی هم نداره. یا برخورداری از زیرساخت‌های شهریه، شما یک روستایی رو سری شهر می‌کنید با اینکه روستای زیرساخت‌های روستایی داره، خب این دوچار مشکل می‌کنه. یک جمعیت نمی‌تونه تنها واحد باشه، ما باید به صورت منشوری نگاه کنیم به قضیه و عوامل مختلفی رو ببینیم که کدوم روستا می‌تونه تبدیل به شهر بشه اگه لازم باشه که تبدیل به شهر بشه. ما خیلی از شهرهامون و روستاهامون رو تبدیل به شهر کردیم در صورتی که بیشترشون ماهیت روستایی دارن و مدیریت روستایی می‌طلبن تا مدیریت شهری.
خب دلیل اینکه این کارو کردیم چی بوده؟ چه پشتوانه پشتش بوده؟ چه تدبیری پشتش بوده آقای دکتر؟
من احساس میکنم دو تا موضوع خیلی مهمی تو این تبدیل روستا به شهرها. یکی همین که قبلا گفتم که تفاوت مدیریت روستایی و شهریه، تفاوت فاحش مدیریت شهری روستایی، که شما اگر شهر بشید، اگر 3200 نفر هستید روستا باقی بمونید امکانات کمی میگیرید، ولی اگه 3500 نفر بشید و شهر بشید دو برابر اون امکانات میگیرید و یا ادارجات و خیلی چیزهای دیگه میگیرید. خب این نشون میده که نادرتی وجود داره بین مدیریت شهری و روستایی. مورد بعدی بحثای سیاسیه، بحثای سیاسیش که نمایندهی که میخواد اعتبار جذب کنه برای شهر و منطقه خودش، یکی از راهای جذب اعتبار تبدیل روستاها به شهره، یا میخواد نظر خیلی ها رو جلب کنه، خب تغییر روستا به شهره. و اینکه فرهنگ روستایی در کشور ما مورد غفلت واقع شده، یعنی خود روستایی ها هم دوست دارن که تو شهر زندگی کنن، متاسفانه که باید روی این فرهنگ هم کار بشه و شهرها غالب نشه بر فرهنگ روستایی.
بله خیلی متشکرم.
خواهش
من اتفاقا توی پیامک های مردم هم خیلی دیدم که مثلا می نویسن که الان شرایط روستای ما برای شهر شدن خیلی خوبه. گاهی این سوال همیشه پیش خودم هست، آیا واقعا روستا باید روستا باقی بماند یا باید مثلا تبدیل بشه به شهر با ویژگی هایی که شهر داره؟ مثلا شما فرمودید که مرکز بخش باید خدماتی رو به روستاها ارائه بکنه، یعنی یه سری اداره ها بیاد اونجا مستقر بشه و مباحثی از این دست. منتها خیلی از کارشناسان که باشون صحبت میکنیم آقای دکتر میگن که روستا باید همه امکانات رفاهی حتی بیشتر از اون که تو شهر هست رو داشته باشن، ولی حالت روستایی خودشون رو حفظ بکنن. این چه ویژگی داره؟ میشه این رو هم توضیح بدید؟ واقعا روستا باید، اگر ما بخوایم مثلا به دنبال توسعه پایدار کشورمون باشیم در حوزه‌های مختلف، روستا باید روستا باقی بمونه یا اینکه اون امکانات باشه، یا اینکه مثلا اگه تبدیل به مرکز بخش بشه بهتره، بعد دوباره شهر بشه بهتره؟ این سوالیه که هنوز جواب درستی من براش نگرفتم.
ببینید لزوما نباید صفر یکی به این قضیه نگاه کنیم که مثلا باید حتما روستا باقی بمونن یا شهرها شهر باقی بمونن تبدیل نشن. نه، بستگی داره، ماهیت موضوع بستگی داره. وقتی که میبینیم که رشد یک مکان زیستی خیلی زیاد هست و این جمعیت خیلی بیشتری رو میخواد بپذیره، خب مطمئنن خب این تبدیل به شهر خواهد شد، شهر باید شهر بشه،
ناگزیر
از شهر بشه. ولی یه وقتی هم هست نه، ما نمیتونیم یک معیار خطی براش در نظر بگیریم که همه روستاها اگر به این نقطه رسیدن باید شهر بشن. نه، اینطور نیست و این به نظر من خیلی تفسیر غلطیه. ولی در مجموع چیزی که در ایران اتفاق افتاده اینه که نه، ما تلاش کردیم که روستاهامونو شهر کنیم.
بله بله.
روستاهامونو شهر کنیم که این و برخلاف تمام حالا تجارب دنیا یا اصلا منطقه که شما این کار رو انجام بدید. اینم به خاطر همون که گفتم تضادهایی که وجود داره. ولی بعضی روستاها هستن که بعد امکانات داخلشون بره، بعضی روستاها هستن که نمیتونن امکانات رو بپذیرن، بسیار کوچک هستن. شما طرف روستا رو ببینید، میگه روستاهای بالای 20 خانوار، 20 خانوار یعنی روستایی که 20 خانوار 40 خانوار دارن مطمئنا نمیتونن امکانات و اون چیزو دریافت کنن، بالاخره مرغوم به صرفه نیستش. درسته. و امکانات نمیتونن اونجا قرار بگیره. ولی روستا هم هستن که بزرگن، میتونن امکانات و زیرساخت ها اونجا استقرار پیدا کنن و از اون استفاده کنن الان که موجود نیست. و خیلی روستا هم میتونن شهر بشن، اشکال نداره. ولی موضوع اینجا چیزی که داخل ایران اتفاق افتاده، کشور ما عزیز ما اتفاق افتاده، اینه که خیلی از روستاهایی که قابلیت روستا بودن داشتند و هنوزم روستا هستن، اسمشون تغییر کرده و شهر شد.
بله. خب خیلی ممنونم ازتون. شنوندگان عزیزمونم میتونید حتی به ما بگید که آیا روستا باید روستا باقی بماند با توجه به ویژگی هایی که آقای دکتر ترابی هم عنوان کردن. برخی روستاها به خاطر جمعیت زیادی که در بر میگیرن ناگزیر هستن از شهر شدن، ولی برخی روستاها هم این شرایط رو ندارن. متشکرم از حضورتون آقای دکتر ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم. سفر امروز ما به روستای قلعه نو بود، روستایی بسیار بسیار از جهت اقتصادی پیشرفته. دهستان قلعه نو دهستانی از توابع شهرستان ری در استان تهران ایران. آتشکده ری در فاصله 500 متری از روستای قلعه نو مرکز دهستان قرار داره. شغل اهالی این دهستان عمدتاً کشاورزیه. روستاهای طالب آباد، کریم آباد، علی آباد قیصریه هم در این دهستان واقع شده. منطقه در ابتدا به عنوان زیر مجموعه بخش کهریزک شناخته می شد. سپس بر اساس مصوبه وزارت کشور در شهریور ماه 91 خورشیدی این بخش از بخش کهریزک جدا شد و به یک بخش مستقل تبدیل شد. بر طبق این مصوبه بخش قلعه نو به مرکزیت روستای قلعه نو از ترکیب دهستانهای قلعه نو و چالترخان ایجاد شده. خیلی متشکرم که برنامه روستای ما امروز رو دنبال کردید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. برنامه روستای ما رو شنبه تا پنجشنبه بعد از ظهرها از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز گوش بدید. سامانه پیامکی ما هم 30,000-36,37. خدا نگهدار.
حولاتی برایزم خوشککم براکم لهر شوینه که ام اولاد سپانو پر جیان ده بیل سره او روزان ارککان منزر قرصه
او روزان بخواستن سلامتی سیده لحفظ سلامتی خودتون و خانوادتون میخونه منهیت خونتون امترین پناهگاهتونه.
چه خوبه که امسال برای حفظ سلامتی خودمون و خانوادمون توی خونه بمونیم و جایی هم نریم و از این لحظه های در کنار هم بودن بیشتر استفاده کنیم.
ایمارم آمده
خانه امترین پناهگاه شماست.
همین تجربه 40 ساله قبلی رو باز دارن با کمال بیعقلی همون رو تکرار میکنن. و بابا شما در این مدت فشار سیاسی آوردید، فشار اقتصادی آوردید، تبلیغات فراگیر کردید، حمله نظامی کردید، حمله امنیتی کردید، رژیم صهیونیستی رو تقویت کردید، همش به خاطر این که بلکه بتونید جمهوری اسلامی رو از بین ببرید. تونستید از بین ببرید؟ جمهوری اسلامی یه روز یه مجموعه بود، نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، نه امکانات نظامی داشت، نه امکانات دیپلماسی داشت، نه بلد بود، سابقه نداشتیم، تازه داشتیم تجربه میکردیم. اون روز شما نتونستید غلطی بکنید. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره. نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته، خب بله از این قضایا اتفاق میفته، یه مقداری بی‌توجهیست، یه مقداری نابلدیست، یه مقداری هم خباثت دشمنه، اما حرکت عظیم این انقلاب، حرکت عظیم جمهوری اسلامی، این باز شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه بلکه در دنیا، اینی که آمریکا با همه ادعا مدعاش اعلام میکنه که میخواهد در مقابل جمهوری اسلامی بیسته، خب میسته و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، این نشون دهنده این است که روشی که آمریکا در پیش گرفته تو روش شکست خورده است. این بی عقلا باز دارن همون روش رو تکرار میکنه. خب حالا ما هی که به اینا میگیم بی عقل و میگیم احمق و میگیم خبیث و فلان، این مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اون وقتی حل می شود که ما بدونیم چه کار می خواهیم بکنیم و در راه اون چه که می خواهیم انجام بدیم به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم و شأن خودمون و نقش خودمون و تأثیر خودمون رو بشناسیم و معین کنیم و پیش بریم.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. بخش دوم برنامه ها ایران تهران جام جم امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز. تلفن 24 ساعته ما برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون 27-86-90-8. و عزیزان اگر تمایل دارید که برنامه های این شبکه تخصصی رو یک بار دیگه بشنوید و بازشنوی کنید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید. آدرس ما هست www.radioiqtasad.irib.ir.
هشتگ خبر.
افزایش 7% تولیدات صنعتی کشور در پاییز 98.